اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند، خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعا پیش از شما روشهایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای شما همراهان ارجمند و گرامی. با تقدیم این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. پس از این برنامه ها گلبرگ معرفت را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سپس می توانیم با برنامه صحی بهداشتی ضربان همراه شویم به مدت 30 ثانیه. سپس روایت همدلی را خواهید شنید. پس از برنامه همدلی ضیافت آسمانی را پیشکش شما خوبان همراه خواهیم کرد. ایرانگشت برنامه است که پس از ضیافت آسمانی پیشکش حضورتان خواهد شد. دوستداران برنامه داستانهای تمثیلی این برنامه را پس از برنامه ایرانگشت هم میتونن همراهی کنند. یک جهان سپاس که امشب هم با بخش شبانگاهی نشرات رادیو دری همراه بودید. و ما در این لحظه از شما عزیزان همراه دعوت میکنم با برنامه گلبرگ معرفت همراه شوید.
گلبرگ معرفت.
به نام خداوند پرهیزگاران. اهالی ایمان و معرفت سلام. تقوا پروا داشتن از خداوند است. پرهیزگاران اهل نیکی هستند. آنها انفاق می کنند بی منت، وفای به عهد می کنند بی خیانت، راست می گویند اگرچه به ضررشان باشد. تقوا میدان ندادن به نفس اماره است.
گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، بله کز آفتاب فلک خوبتر شوی. ای حبیب حبیب خدای دل یکدم وریق بهر خدا شد گمان مبر کذاب هفت بر به یک موی تر شوی یا دل یا از پای تا سرت همه نور خدا شود در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند تمام و کمال تقوا این است که آنچرا نمی دانی بیاموزی و بدانچه می دانی عمل کنی. با هم به صحبت‌های کارشناس برنامه خانم نجمه حسینیان گوش می دهیم.
به نام خالق زیبایی ها و مهربانی ها سلام می کنیم حضور شما شنوندگان و خانواده های محترم. امیدواریم در سایه الطاف الهی لحظاتی توأم با خیر و برکت را سپری کرده باشین. خدا را شکر می کنیم که توفیق همراهی با شما خوبان را به ما عنایت فرمود. دوستان، تقوا به معنای خودداری و پرهیز از آنچه که خداوند نهی نموده است می باشد و در واقع انسان مؤمن با انجام واجبات و ترک محرمات به کسب تقوای الهی نائل میشه و برای خود فیوزاتی را از بارگاه ایزد یکتا کسب میکنه. دوستان، رعایت تقوای الهی و پرهیزکاری افراد در جامعه آثار معنوی و اخلاقی و نتایج شایسته‌ای داره و اگر انسان خود را به تقوا و خویشتنداری عادت بده همواره در زندگی معنوی و مادی خود موفق خواهد بود و اگر در جامعه تمامی افراد به این خصیصه الهی و اخلاقی مجهز باشند بسیاری از مشکلات اجتماعی آنها حل گشته و جامعه ایدئال و آرمانی ایجاد می شود. در فرهنگ قرآن آثار فراوانی برای تقوا ذکر شده که ما امروز به چهار مورد آن اشاره می کنیم. اول اینکه تقوا باعث موهبت تعلیم الهی می شود. خداوند در سوره بقره آیه 282 می فرماید از خدا پروا کنید و پرهیز داشته باشید و خداوند به شما تعلیم می دهد. و آن حکمتی است که مولود تقواست و انسان در اثر تقوا بهتر درد خود و دوای خود و راهی که باید در زندگی پیش بگیرم می شناسد. دوم، رهایی از مهلکه ها. در قرآن مجید آمده است هر کس تقوای الهی پیشه بکنه خداوند راه نجاتی برای او فراهم میکنه و امام علی علیه السلام در تبیین این فراز میفرمایند آگاه باشید هر کس تقوای الهی پیشه بکنه خداوند راه نجاتی از فتنه ها برای او فراهم میکنه و برای او نور هدایتی جهت رهایی از تاریکی ها قرار میده که این آیه به معنای یافتن سازوکار برون رفت از مشکلات در اثر تقوا و خود نگهداری می باشه. سوم از فواید تقوا روشنبینی و بصیرت می باشه. قرآن در آیه 29 سوره انفال در این باره می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از خدا بپرهیزید برای شما وسیله جهت جدا ساختن حق از باطل قرار می دهد. تشخیص حق از باطل، درست از نادرست، لازم از غیر لازم امری است که با تقوا حاصل میشه و باعث روشنبینی و بصیرت در افراد متقی میگرده. و چهارم، آبادانی دنیا. از دیگر آثار و فواید تقوا در زندگی افراد، آبادانی دنیا و ریزش رحمت‌های الهی در اثر تقوا و پارسایی انسان هاست که این از شگفتی‌های جهان آفرینش و از برکات پیوند عالم مواد با عالم معناست. و خداوند در قرآن کریمش در این باره می فرماید: و اگر اهل شهرها و آبادیها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، برکات آسمان ها و زمین را بر آنها می گشودیم. بنابراین دوستان، اگر در یک جامعه تمامی افراد تقوا را پیشه سازند، درهای رحمت الهی بر جامعه آنها نازل می گرده و اسباب سعادت همه افراد در آن جامعه مهیا خواهد بود. در پناه حق سربلند و پیروز باشین. خدا نگهدار.
همواره در پناه خداوند متعال باشید.
یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال.
دوستان برنامه صحی و بهداشتی میتونن در این لحظه برنامه ضربان همراهی کنند.
نبض سلامتی را احساس کنید.
به نام خدای دوستدار علم و دانایی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم. امروز در برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. قبل از هر چیز آرزو میکنیم طاعات و عباداتتان مقبول درگاه الهی باشه و روزه هایتان قبول باشه. اما طور که میدانین، ما در ماه مبارک رمضان تقریبا یک سلسله بحثایی را در رابطه با روزه گرفتن و وضعیت سلامتی آدم ها و روزداران و همینطور نقش روزه روی بعضی از بیماری ها و امراض شروع کردیم. با کارشناسان و دکترای معالج مختلف صحبت شده. امروز هم در ادامه امی بحثا در خدمت دکتر معالج محترم دکتر شهریار نیکپور، متخصص امراض داخله فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش هستیم. باز هم می‌خواهیم که در ادامه بحث‌های گذشته در مورد روزداری و مشکلات جهاز هاضمه صحبت بکنیم. امروز هم می‌خواهیم که راه‌های پیشگیری و وقایه از بعضی از مشکلات هاضموی و گوارشی را مورد بحث قرار بدیم و همینطور یک آشنایی راجع به بهداشت و سلامت و صحت سیستم هاضمه با دکتر صاحب نیکپور صحبت بکنیم. امید است که بحثا مورد توجهتان قرار بگیره و ما را کمک بکنین. من میخوایم که آدرس های جهت ارتباط با برنامه را خدمتتان تقدیم بکنم. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره تلفن های برای ارسال پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. امید است که با این آدرس ها با ما تماس داشته باشین. سلام و احترام خدمت شما جناب آقای دکتر نیکپور.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شنوندگان محترم.
آی دکتر، با توجه به ایام ماه مبارک رمضان، همان گونه که در مقدمه هم اعلام کردیم، در ادامه بحث دیگه همکاران امروز می‌خوایم باز هم در این حوزه با هم صحبت داشته باشیم. از آنجایی که یکی از مشکلات و مریضی‌های شایع هاضموی و گوارشی مردم مسئله ریفلاکس یا برگشت محتویات و چیزهای داخل معده به لوله میری هست، در ابتدا بفرمایید که این مشکلات ریفلاکس یا برگشت مواد تیزابی و اسیدی از معده به داخل لوله میری چه موقع ایجاد میشه؟ زمینه‌های به وجود آمدن این مشکل که بسیار هم شایع هست و بسیار مردم از این ترش کردن و ریفلاکس رنج میبرن چی چیزهایی است و منظور از این اصطلاح چیست؟
منظور از ریفلاکس برگشت محتویات معده به درون مریه که این محتویات عمدتاً اسیده. حالا گاهی محتویات قلیایی هم هست، ولی خود محتویات معده اسیدیه. بنابراین ریفلاکس، در وقت ریفلاکس صحبت میکنیم، عموما منظورمون ریفلاکس همین محتویات اسیدی هست.
بله.
اینکه چرا رخ میده، خب از نظر مکانیسمهاش دلایل زیادی داره که چرا اسید میاد تو مری و چرا زمینه مناسب میشه که به مری آسیب بزنه و ایجاد علائم و عوارض کنه. خب یکی از دلایل این ریفلاکس اینه که، اولا قبلش خدمتتون بگم که بین مری و معده یه دریچه هست یا اسفنکتور یا دریچه هست که وظیفه این دریچه اینه که از برگشت محتویات معده به مری جلوگیری کنه و این در حالت پایه فشاری داره که فشار هم بالاتر از فشار درون مری این دریچه و هم فشارش بالاتر از فشار درون معده است. در نتیجه یه ناحیه پرفشاری است که اجازه نمیده محتویات معده برگرده به مری.
بله.
بنابراین تعدادی از افراد هستند که این فشار پایه این دریچه پایینه و در نتیجه محتویات معده زمینه را مناسب میبینه که برگرده توی مری. تعداد دیگری هستن که یه نوع فتق دارن در این ناحیه و به علت این فتق‌ها زمینه برای ریفلاکس فراهمه، و ولی خب اکثر افراد شامل این دو دسته نیستن، بلکه افرادی هستن که به طور خیلی گذرا فشار پایه نوسان میکنه و منجر به ریفلاکس اسید میشه. حالا چرا این اتفاقات رخ میده؟ یعنی چیا را میتونیم از عوامل محیطی نام ببریم؟ یکی مثلا چاقیه.
بله.
در کسانی که چاق هستند هم زمین ساز فتق هستند که در نتیجه اون دریچه از نظر ساختمانی به هم میخوره و هم در افراد چاق فشار درون معده بالا میره و در نتیجه زمینه برای ریفلاکس اسید فراهم میشه. مسئله دیگه از عوامل محیطی مصرف غذاهای پرچرب. مصرف غذاهای پرچرب خب اون دریچه را شل میکنه. از طرفی مصرف غذاهای پرچرب تخلیه معده را کند میکنه و در نتیجه مواد غذایی توی معده میمونه، به راحتی تخلیه نمیشه و معده ناحیه پرفشاره و در نتیجه زمینه مناسب میشه برای برگشت محتویات معده به مری.
بله.
حتی افرادی که شیرینی به مقدار زیاد استفاده میکنن، شیرینی خیلی زیاد هم مصرفش منجر میشه که فشار اون دریچه کم بشه. مصرف دخانیات، حالا به هر روشی باشن، سیگار، قلیون، اینا همه میتونن فشار و پایه را بندازن و در نتیجه اسید بالا بیاد. مصرف مشروبات الکلی هم میتونه همین کارو بکنه.
بله.
یا مانورهایی که کلن، یا ورزش، یا مانورهایی که فشار درون شکم افزایش میدن، مثلا افرادی که مثلا کشتی زیاد میگیرن یا وزن برداری، اینا ورزشایی هستن که فشار درون محدوده شکم افزایش میدن و مخصوصا اگر اون دریچه یک اختلال جزئی هم داشته باشه، خب در این افراد این مشکل خیلی خودش بارستر نشون میده.
تشکر از توضیحات خوب شما. در رابطه با تعریف رفلاکس یا برگشت مواد تیزابی یا اسیدی معده به داخل میری یا همو ترش کردن و همینطور عوامل و چیزایی که میتونن باعث و زمینی این مریضی و مشکل شوند، اگر لطف کنین دکتر صاحب در مورد علامت ها و نشانه های این مریضی هم معلومات بتین ممنون میشیم.
خب علامه اصلی رفلاکس سوزش پشت جناقه، ولی خب ممکنه رفلاکس اسید با علائم دیگری بیاد که اون علائم در ظاهر ممکنه ما فکر کنیم هیچ ربطی به مری نداره، و این علائمی که خدمتون میگم ممکنه همراه با اون سوزش پشت استخوان جناق باشه یا نه ممکنه به عنوان تنها تظاهر باشه.
بله،
به عنوان مثال رفلاکس اسید ممکنه فقط با سرفه بیاد، یا ممکنه بیمار با درد قفس سینه بیاد، یا بیاد که یک کسی بیاد ببینه دندوناش خیلی زیاد خراب میشه، چون محتویات اسیدی وقتی که وارد دهان میشن میتونه منجر به آسیب دندان بشن، یا حتی گزارش شده که در کسانی که رفلاکس دارن آمار سینوزیت هم بالاتر از معموله، یا فرد بیاد به ما گزارش کنه که همیشه فکر میکنه که یه چیزی در مسیر عبور غذا گیر کرده. با اون گیر غذا فرق میکنه، افرادی هستن که با غذا خوردن هم هیچ مشکلی ندارن ولی همیشه احساس میکنن یه چیزی تو مسیر عبور غذا مونده. خب دلایل زیادی داره این علامت، ولی یک از دلایلش هم رفلاکس اسیده.
بله،
رفلاکس اسید ممکنه فقط بیاد با گرفتگی صدا به دلیل آسیبی که به تارهای صوتی میزنه. ممکنه این بیماران فقط بیان با تهوع، مخصوصا تهوعهای صبحگاهی، اصطلاحا اینها علائم غیر معمول یا آتیپیک بیماران رفلاکسه. همون علامت سوزش پشت جناق و افزایش ناگهانی بزاق دو تا علامت اصلی رفلاکس اسید است.
خب شنوندگان عزیز، یک فرصت را برای استراحت انتخاب میکنیم، میریم استودیو که همکاران ما چی را آماده کردن و با دکتر صاحب یک تنفس میخواییم داشته باشیم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، با عرض سلام حضور روزداران عزیز، سحرخیزان گرامی. باید خدمتون عرض کنم که هر سال در ماه مبارک رمضان نوجوانان عزیزی به جمع روزداران عزیز میپیوندند که برای اولین بار توفیق این رو دارن که روزداری خودشون رو انجام بدن به صورت رسمی یا شرعی. باید توجه کنیم که نوجوانان چون در سن رشد هستند مسلماً به ازای کیلوگرم وزن بدنشون به مقدار مواد مغذی بیشتری نیاز دارن نسبت افراد بالغ. برای این توجه کیفیت تغذیه روزداران عزیز نوجوان فوق‌العاده مهم هست، یعنی اینکه اگر غذای مصرف میکنن باید مطمئن باشیم بر این که علاوه بر این که کالوری یا انرژی لازم رو این عزیزان دریافت میکنن، حتما به ازای هر مقدار کالوری که دریافت میکنن ویتامین ها و املاح هم در برنامه غذایشون گنجونده بشه. برای این کیفیت غذا برای تغذیه نوجوانان فوق العاده از خود غذا مهمتر هست. منظور چیه؟ اگر ما مقایسه کنیم مثلا یه دونه سیب، یه لیوان آب سیب و یه لیوان کمپوت سیب، توی سیب تازه مقدار ویتامین سی بیشتری است، یعنی هر چقدر فرایند رو غذا انجام میشه مواد مغذی موجود توی غذا کم میشه و کالریش زیاد میشه. روزداران عزیز نوجوان غذاهایی مصرف کنن که کالری زیاد داره ولی مواد مغذی مثل ویتامین ها و املاح کمتری داره، این به شدت میتونه منجر به آسیب به سلامت اون عزیزان بشه. برای این توصیه ساده برای نوجوانان عزیزی که برای اولین بار روزه میگیرن اینه که زیر نظر پدر و مادر و با توجه خودشون عمدتاً غذاهای تازه، سالم و دست اول رو نوش جان کنن و هر چقدر غذایی که روش فرایند شده این رو مصرف کنن، مسلم میدونن که مقدار ویتامین ها و املاح و مواد مغذی که بدنشون به ازای کیلوگرم وزنشون بیشتر نیاز داره، این احتمال کمتر خواهد شد. غذاهای فرایند شده برای مثال مثل کنسرو گوشت به شدت نامناسب هست برای همه افراد، به خصوص برای نوجوانان. نوشیدنی های مثل آب میوه اصلا برای نوجوانان توصیه نمیشه، توصیه میشه که خود میوه رو مصرف کنن، چون همونطور که عرض کردم هر چقدر فرایند بیشتر و عمیق‌تر بشه کیفیت ماده مغذی کمتر خواهد بود، مواد مغذی به سختی برای فرد تامین خواهد شد و این باعث میشه که خدای نکرده کمبودهای تغذیه برای این عزیزانی که در سن رشد هستند به ازای کیلوگرم وزن بدنشون به مواد مغذی بیشتر نیاز دارن، آسیب‌های جدی‌تر برای سلامتشون به وجود بیاد. برای این تاکید عمده اینه که حتما همه گروه‌های غذایی در برنامه نوجوانان عزیز روزه‌دار وجود داشته باشه، اینها رو در وعده‌ها و میان وعده‌های مختلف مصرف کنن که شانس هضم و جذب بهتری داشته باشه، بهتر به بدن برسه و با زمان کافی و مناسب اینها رو در برنامه غذای روزانه خودشون بگنجونن که کیفیت مناسبی همراه با مقدار کالری که دریافت میکنن برای اونها در تغذیهشون فراهم بشه. با آرزوی سلامتی شما، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، ممنون سپاس از یکی همچنان در برنامه سیحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستین. امید است که بحثای ما تا ایجا مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر محمد رضا وفا، در بخش اول برنامه زربان امروز دکتر معالج دکتر شهریار نیکپور متخصص امراض داخله و فوق تخصصی امراض جهاز هاضمه یا گوارش، در ادامه بحث‌های بیماری‌ها و روزداری با یکی از مشکلات شایع هاضموی یعنی ریفلکس یا ترش کردن پرداختند. به علت و دلائل زمین ساز، علائم و نشانه های مختلف او و یکی چی توجهات و مراقبت هایی باید با توجه به عوامل زمین ساز صورت پذیره، در رابطه با همه اینا صحبت های مفید شد و در ادامه بحث می خواهیم که با آقای دکتر نیکپور همراه ما باشین. خب دکتر صاحب، برای تشخیص و شناسایی بیماری ریفلکس یا برگشت محتویات معده به داخل میری که عامه مردم به او ترش کردن میگن، برای تشخیصش روش های خاص و تست ها و معاینات مخصوصی باید انجام شود و دیگه ای که برای مراقبت و معالجه او چی کارهای معالجوی و وقایوی باید صورت بگیره، در این رابطه هم معلومات بدین.
در محوس ریفلکس اگر علائم زنگ خطر وجود داشته باشه، که علامت زنگ خطر منظور فرد همزمان کاهش وزن داشته باشه یا اینکه غذا گیر میکنه، غذا به سختی رد میشه از مری، یا بیمار دچار خونریزی های گوارشی بشه، حالا چه به صورت استفراغ خونی، مدفوع سیاه یا حتی خون مخفی در مدفوع، یا در آزمایشات کمخونی، مخصوصا کمخونی فقر آهن داشته باشه،
بله،
یا همراه با غذا بلع دردناک داشته باشه، یا کسی باشه که ریفلاکس داره ولی تو فامیل درجه اولش سرطان قسمت فوقانی دستگاه گوارش وجود داره که مجموعاً بینا با عنوان علائم زنگ خطر یاد میکنیم، یا نه زمانی که سابقه ریفلاکس حداقل 5 سال باشه. خب در این موارد ما کاری را که انجام میدیم و توصیه میکنیم انجام اندوسکوپیه.
بله.
در غیر این صورت اندوسکوپی معمولا نیاز نیست. حالا اگر کسی البته ریفلکس هم داشته باشه و به درمان های ما جواب نده، بازم اندوسکوپیش خواهیم کرد. ولی حالا چه اندوسکوپی بکنیم چه نکنیم، خب ما درمان ها رو شروع میکنیم دیگه، که درمان های ریفلکس شامل یه سری درمان های غیر غذایی است که فرد باید عادات زندگیش تغییر بده و یه سری داروها هستن. خب عملا مهمترینش که همه از این موضوع سود میبرن مسئله چاقیه.
بله.
یک کسی که وزنش زیاده یک عامل مهم ریفلکس و عوارضه، بنابراین اگر فرد وزنش کم کنه یه موردی است که همه در این فرد افراد چاق، یعنی اگه 100 نفر چاق داشته باشیم و وزنشون رفلاکس داشته باشن و وزنشون رو کم کنیم، همه رفلاکسشون رو به بهبودی میره. بنابراین یه موضوع بسیار بسیار مهمی است کاهش وزن. و مسئله دیگه خوب غذاهاست از این جهت که فرد باید یه سری دستورات رعایت کنه، به این مفهوم که یه مرتبه غذای خیلی زیادی را وارد معده نکنه، که میشه گفت خوب تو این ماه هم یکی از مشکلات هم همینه که ممکنه حالا 14 16 تا بر سبب جاهای مختلف 16 18 ساعت مثلا غذا نخورده، گرسنه شده، بعد ناگهان غذای خیلی زیادی را با حجم زیاد وارد معده میکنه و فشار معده بالا میره و این خودش رفلاکس را بدتر میکنه. بنابراین البته تو کل این ما یه سری عادات غذایی اگه واقعا اصلاح نشه آمار رفلاکس واقعا افزایش پیدا میکنه. یا مثلا غذاهای پرچرب و همون توضیحاتی که قبلا دادم، شیرینی های زیاد که همه اون دریچه را دستکاری میکنن، یا غذایی که خیلی ترشن، خب اینا هم از اینا کلا غذای ترش اسیدی هن.
بله.
و در نتیجه رفلاکس را بدتر میکنن. فردی که مثلا با غذا آب زیاد میخوره، هستن افرادی که عادت بد غذایی دارن، مثلا یه لقمه میخورن مثلا نصف لیوان آب پترش میخورن، خب این باعث میشه که رفلاکس تشدید بشه. بنابراین مصرف زیاد مایعات نباید باشه، یعنی عملا باید ما این موضوع را باید کاهش بدیم. یا مثلا از نظر عادت ها فرد باید تا 2 ساعت پس از غذا دراز نکشه.
بله.
یعنی باید به معده فرصتی بدیم تا متویاتش خالی بشه، چون گفتیم در ایجاد رفلاکس اون که غذا تو معده میمونه و فشار معده بالا میره، این خود زمینه را برای رفلاکس اسید فراهم میکنه. حالا به همین دلیل افرادی که رفلاکس دارن توصیه میکنیم که حداقل تا 2-3 ساعت بعد از غذا دراز نکشن. یا مثلا افراد رفلاکسی غذا را با حجم کم ولی با دفعات زیاد استفاده بکنن، یعنی همون موضوعی که باعث میشه فشار معده چندان بالا نره.
یکی از معضلات و مشکلات مردم در کل و مخصوصاً باز ممکن در ماه رمضان مشکل قبضیت و یبوست است دکتر صاحب، که بعضی افراد این مشکل از قبل هم دارن. حالا سوال است که یک فردی که مثلا پیرم باشه، سنش بالا باشه، 50-60 سالش باشه، قبضیت داره، مراقبت‌های لازم هم میکنه از نظر پروگرامی غذایی، مصرف آب فراوان و زیاد، اما مشکلشان برای بررسی هایی که به عمل آمده گفتن که شما تنبلی روده هم دارین، اینمی آدم با این مشکلاتشان میتونه روزه بگیره؟
خب ببین، توی این ما واقعا یبوست هم عموما با این نوع نحوه رژیم غذایی عموما تشدید میشه، برای که ما اون اصولی که مربوط به کارکرد شکمه در تمام این 24 ساعت نمیتونیم رعایتش کنیم، فقط توی یه سری ساعت خاص میتونیم موضوع را رعایت کنیم، که مصرف مایعات زیاد خوب مهمه.
بله.
یا کسی که یبوست داره حتما با سبزی و میوه های ملینه به مقدار زیاد استفاده بکنه. و خب در این ماه خوب طبیعی است که با توجه به الانم که زمان روزه طولانی است و اون زمان نخوردن این آب و سبزی و میوه ها طولانیه، یعنی یه چیز قابل انتظار هست که یبوست ها تشدید بشه. بنابراین جواب سوال اینه که واقعا اگر این همه چیز رعایت میکنه و بعد آنقدر دچار یبوستی که دچار مشکلات شدیده، خب میتونه روزش نگیره.
خب دکتر صاحب، با توجه به شیوع و زیاد بودن مشکل قبضیت یا یبوست، به خصوص که باز احتمال میتیم که در ایام ماه مبارک رمضان و روزه به دلیل شرایط خاص روزداری ممکنه شدت پیدا بکنه و زیادتر هم شوه، برای پیشگیری و جلوگیری، وقایه و معالجه و کنترل این مریضی قبضیت چه کارهایی باید انجام شوه؟
خب واقعا کاری که از دست ما برمیاد این که یعنی تو این فاصله ای که فرد مجاز چیزی بخوره، اولا خب آب زیاد استفاده کنه، این موضوع مهمه. دو، مصرف سبزی ها و میوه ها. خب بین سبزی ها و می ها فقط من تاکید کنم که دو تاشه استفاده نکنن افرادی که مستعده یه بوستن، موز و انار. موز و انار خودشون جز دلایل یبوستن، یا کسی که یبوست میاره یبوست را داره یبوست تشدید میکنن.
بله.
این مسئله دیگه که حالا میشه کاری بکنیم، تحرک. اگر بتونن افراد حالا روزی یک ساعت مثلا یه پیاده روی داشته باشن، مخصوصا زمانی که هوا خنک و خب این موضوع خیلی خوبیه، اینا که کمک میکنه به تحرک دستگاه گوارش، بنابراین تحرک هم مهمه. غیر از این مسئله خب میتونن ملین ها رو مصرف کنن که ما انواع ملین داریم که میشه با تجویز پزشک البته این داروها استفاده بشن که کمک کنه به تسهیل کار روده.
خب شنوندگان عزیز، با کارشناس محترم جناب آقای دکتر نیکپور در همین جا خداحافظی میکنیم. وقتی دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم برد. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. خیلی وقتها ممکن هستش که صحبت بکنیم و تو صحبتامون راجع به بیماری‌های مختلفمون با همدیگه تعامل داشته باشیم و راجع به بیماری‌هامون صحبت بکنیم. خیلی وقتها هم از این بیماری‌ها گلایه داریم. از جمله گلایه‌هایی که شاید خیلی مطرح میشه، تقریبا از سنین 30-40 به بالا بودن کلسترول خونه و خیلی‌ها گله‌مندند از اینکه کلسترولشون بالاست یا چربی خونشون بالاست. خب این کلسترول چیه؟ به زبان خیلی ساده، کلسترول چربی هست که در خون ما وجود داره. دو نوع هستش و به نوعی که شناخته میشه در بین مردم، کلسترول مفید و کلسترول مضر شناخته میشه که LDL و HDL در واقع ما اون رو توی آزمایشامون میبینیم. در واقع کلسترول یه ماده ای از جنس چربی و مومی شکل که در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره. نه تنها در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره، بلکه اصلا برای ادامه زندگی ما یه ماده حیاتی و ضروریه، چون باعث میشه که دیوارهای سلولی ساخته بشن، باعث ساخت بسیاری از هورمون‌های استروئیدی هستش که اون هورمون‌های استروئیدی نقش بسیار مهمی در بدن ما دارند، پیشساز اسیدهای صفراوی هست که برای هضم چربی ها ضروریه. پس کلسترول به خودی خود ماده مضری نیست، اما رسوب همین ماده حیاتی در جدار سرخرگ ها و تشکیل پلاک های خاصی که اونجا ایجاد میکنه باعث تنگ شدن رگ میشه. اگر رسوب کلسترول در جدار عروق کرونری باشه، یعنی عروقی که دارن قلب و تغذیه میکنند، اون وقت باعث آنژین قلبی و بسیاری از بیماری های قلبی عروقی میشه. یه مقدار خیلی زیادی کلسترول در بدن ما به خودی خود ساخته میشه. کبد این کار رو به عهده داره و کلسترول رو میسازه، ولی بقیهش رو با مصرف غذاهای پرچرب و پرکلسترول ما وارد بدنمون میکنیم. بنابراین اگر چربی خون ما بالا هست، آنچه رو که در بدن ساخته میشه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم، باید آنچه رو که از بیرون وارد بدنمون میکنیم کنترل بکنیم. این قدم اوله. یعنی شما بدون داروها به آنچه که در بدنتون ساخته میشه کلسترول ها نمیتونید دست بزنید که اون داروها باید تحت نظر پزشک بهتون داده بشه. اما اگر کلسترولتون در اندازه بالا نیست که نیاز به مصرف دارو داشته باشید، شما با دو کار میتونید کلسترول رو در بدنتون کنترل کنید. بعضی از گیاها مثل شوید میتونن به کاهش کلسترول کمک کنن. پس مصرف اونها رو اگر به زندگیمون اضافه بکنیم، میتونیم در کاهش کلسترول خونمون نقش داشته باشیم. اگر با تغییر رفتارمون، یعنی هم تغییر رفتارمون در تغذیه و هم در حرکت، نتونیم کلسترول رو پایین بیاریم، اون وقت نوبت داروهاست که انواع مختلفشون با توجه به نظر پزشک برای ما تجویز میشن و ما میبایستی که اونها رو مصرف کنیم تا کلسترول خون پایین بیاد.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
سپاسگزاریم که با بخش شبانگاهی رادیو دری همراه هستید. در ادامه هم با ما همراه باشید.
اشد الفریضه ذکر الله.
رابطه بنده و خدا به دعای خیلی تاکید شده بر دعا.
قلب زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. فجلوها به تلاوت القرآن و الاستغفار.
الهی و ربی من لی غیرک، من لی غیرک.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
بگو پناه میبرم به پروردگار مردم، فرمانروای مردم، خدای مردم از شر وسوسه‌گری که از نام خدا میگریزد.
الذی یوسوس فی صدور الناس،
همان که در سینه های مردم وسوسه به پا میکند.
من الجنت والناس،
چه از جنیان باشد چه از مردمان.
یا رب دل پاک و جان آگاه همده، الهی ضعیفان را پناهی، قاصدان را بر سر راهی، مؤمنان را گواهی، چه عزیز است آن کس که تو خواهی. الهی ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد، الهی کجا باز یابم آن روز که تو مرا بودی و من نبودم.
از من ندیده است کسی بی پناه تر روزم شده است از شب تیره سیاه تر دست مرا بگیر که از خود فراریم هرگز ندیدم از کرمت دل بخواه تر
از عوامل مهمی که میتونه برای انسان آرامش درست کنه همنشینی با خداست. همنشینی با خدا یعنی چی؟ یعنی اهل دعا باشه، اهل تضرع باشه، اهل ارتباط با خدا باشه، انس داشته باشه با دعاها. وقتی آدم همنشین با خدا باشه که منبع آرامشه، که آرامش بی سکینه و آرامش خداوند متعال منبعش خود خداست دیگه، والذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، طبیعتاً آرامش پیدا می‌کنه.
شبتون بخیر باشه همراهان ارجمند، شما گزیده ای از نشرات رادیو دری رو میشنوین. و اما اینک دعوت میکنم با برنامه نگاهی به غرب آسیا همراه شوید.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو، انشاءالله که طاعت و عبادت همه شما مورد قبول درگاه حق قرار بگیرد. با افتخار خدمتان هستیم با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. در این برنامه نگاهی داریم به تحولات مهم غرب آسیا. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید در 20 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. همراه ما باشید. مردم غزه در حالی در ماه مبارک رمضان روزه می گیرند که وضعیت گرسنگی در این باریکه به علت ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود کمک های بشر دوستانه وخیم تر شده است. مردم غزه ماه رمضان امسال را هم مانند سال گذشته با رنج، گرسنگی و جنگ آغاز کردند و رژیم غاصب صهیونیستی از ابتدای ماه مبارک رمضان محاصره علیه نوار غزه را سنگین تر کرده و همه گذرگاه ها را بست تا هیچ گونه امکانات و غذایی برای مردمی که بزرگترین رنج های بشری عصر جدید را به چشم خود میبینند وجود نداشته باشد. ممنوعیت ورود مواد غذایی، دارو، سوخت و اقلام ضروری منجر به کمبود شدید مواد غذایی و تجهیزات پزشکی در غزه شده و زنگ خطر را در مورد تشدید بحران انسانی در این باریکه به صدا درآورده است. پیرامون این موضوع تحلیلی به اتفاق هم بشنویم از محترم مجید صفاتاج، کارشناس مسائل فلسطین.
رژیم صهیونیستی به ویژه نتانیاهو نخست وزیر این رژیم علی‌رغم تجربه تلخی که به دست آورد در جنگ با غزه و بیش از چندین هزار کشته سربازانش در غزه متحمل شدند، اما به پشوانه آمریکا و به ویژه شخص ترامپ و همچنین با عنوان اینکه به یک صورتی بخواهد از دادگاهی که علیه او الان شروع به فعالیت کرده بگریزه، تلاش داره که مجدداً افکار عمومی جامعه اسرائیلی رو ببره به سمت جنگ با غزه. اما خود جامعه اسرائیلی به ویژه خانواده های اسارای اسرائیلی نه تنها موافق با اقدامات مجدد اسرائیل در غزه نیستند، بلکه به مخالفت با اون پرداختند و خواستار استمرار و بقای آتش بس در غزه شدند تا زمان آزادی اسرای اسرائیلی. طبیعتاً آمریکایی ها و به ویژه آقای ترامپ با توجه به چراغ سبزی که به نتانیاهو نشون داده و خود نتانیاهو هم با توجه به اینکه میخواد از مهلکه دادگاه فرار بکنه، نیاز به یک حرکت جدید علیه غزه داره. لذا از چند روز گذشته اقدام به بستن گذرگاه های غزه کرده و عبور کاروان ها و کامیون های امداد رسانی به غزه را عملا متوقف کرده و با محاصره اقتصادی غزه در صدد هست. ضمن اینکه فشار بیشتری رو به مردم غزه میارد و از طریق این فشار میخواهد اونها را مجاب به ترک سرزمین آب و اجدادی خودشون بکند، در کنار اون هم در صدد هست که مجدداً یک حمله گسترده‌ای رو به غزه آغاز بکنه. اما تجربه نشون داده که عملاً رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف اعلام شده خودش که نابودی حماس هست و نابودی مقاومت و آزادی اسرای اسرائیلی دسترسی پیدا نخواهد کرد.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی از رویدادهای مهم غرب آسیا این که شبکه ماهواره الاقصا روز جمعه گذشته اعلام کرد که بر اساس یک تصمیم مشترک آمریکایی اروپایی، پخش این شبکه در تمامی ماهواره های بین المللی متوقف شده است. این شبکه در بیانیه تاکید کرد که این تصمیم شامل تحریم مالی سنگین علیه هر ماهواره است که این شبکه را پخش کند. علاوه بر این، اتهام حمایت از تروریسم نیز علیه مدیریت هر ماهواره‌ای که این شبکه را میزبانی کند در نظر گرفته شده است. شبکه الاقصا تاکید کرد که این اقدام بخشی از جنگ گسترده علیه رسانه‌های فلسطینی است، جنگی که با قتل عام خبرنگاران و تخریب دفاتر رسانه‌ای به اوج خود رسیده است. این بیانیه اضافه کرد این تصمیم ظالمانه از جنگ رسانه‌ای علیه فلسطین جدا نیست، جنگی که در آن ارتش اشغالگر بیش از 25 خبرنگار از کارکنان شبکه ما را به قتل رسانده و دفاتر ما را در غزه کاملا نابود کرده است. امروز تصمیم آمریکا و اروپا تنها پوششی برای این جنایات و چراغ سبزی برای ادامه حملات بر رسانه‌های فلسطینی بدون هیچ نظارت و پاسخگویی است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس نیز در بیانیه‌ای این تصمیم را محکوم و آن را به مثابه نقض آشکار آزادی رسانه‌ها و حق مشروع مردم فلسطین برای رساندن صدای خود به جهانیان قلمداد کرد. حماس در این بیانیه تصمیم مشترک آمریکا و اروپا علیه شبکه فلسطینی الاقصا را تلاشی برای سانسور روایت فلسطینی توصیف کرد. این جنبش تصمیم مشترک آمریکا و اروپا در حذف شبکه الاقصا از ماهواره‌ها را حمله مستقیم بر رسانه‌های آزاد فلسطینی قلمداد کرد که رنج مردم فلسطین و جنایات صهیونیستی علیه آنها را به جهانیان منتقل می‌کند. اما پیرامون این موضوع تحلیلی به اتفاق هم بشنویم از علیرضا کمیلی، تحلیلگر حوزه مقاومت و فعال رسانه‌ای.
به نظرم یک فرایند رو داریم میبینیم که این یکی از حلقه های اون فرایند. تیک تاک که مربوط به چینه بلافاصله در اروپا و آمریکا فیلتر میشه به خاطر اینکه نباید رقیبی در فضای رسانه وجود داشته باشه که بتونه حرفی غیر از آن چیزی که مینستریم جهانی و رسانه‌های اصلی اروپایی آمریکایی میخوان بگه. اینکه بعضی از شبکه‌ها تحت فشار قرار میگیرن، بعضیشون حذف میشن، دقیقاً هم اتفاقی است که در شبکه‌های اجتماعی تصاویر سران مقاومت حاج قاسم، سید حسن، سنوار و غیره رو فیلتر میکنه. یعنی نگرانی از آگاهی بخشی که در اتفاقات بعد از طوفان اقصا یه وجه تمایز داشتن که تا قلب اروپا و آمریکا پیش رفت. ما شاهد اعتراضات گسترده دانشجویان آمریکایی بودیم. این برای اینا خیلی نگران کننده است. شبکه الاقصا و امثال اینها یه بخشی از سلسله حملات غرب برای کنترل آگاهی در جهان هستند. ما شاهد اتفاق تلخ بودیم در غزه، 3 خبرنگار رو رژیم صهیونیستی با یک حمله گسترده که بعد از آتش بس بی‌نظیر بود تقریبا تو حجم حمله به شهادت رسوند. اصل ماجرا همینه که ما چه در شبکه الاقصا که شبکه رسمی حساب میشه که نهایتاً داره به زبان عربی گزارشاتی رو از غزه پخش میکنه، چه از اون موثرتر خبرنگاران آزاد، بلاگرها و به اصطلاح انسان رسانه‌هایی رو داریم در غزه که دارن به زبان‌های مختلف ماجرای زندگی مردم رو پوشش میدن و جنایاتی که بمب‌های آمریکایی توسط اسرائیلی دارن انجام میدن رو پوشش دادن. این تحملش سخت، خود اینها اذعان کردن. حتی دوره بایدن یه بار به نتانیاهو گفته بود طوری عمل کردی که من دفاع کردن از شما برام سخت شده. خب اصل خفه کردن این صدا از غزه اینقدر خوب پوشش داده، اینقدر خوب آمده در ماجرای تبادل اسیر، اینقدر عملیات روانی زیبایی انجام داده،